به هر حال واقعیت اینه که این انقلاب بر روی یک زمینه اجتماعی معینی انجام گرفت و با شرایط اقتصادی اجتماعی و حتی فرهنگی معینی در واقع مبنای انجام انقلاب و متحقق شدن انقلاب شد. اینا را اگر ضمن این که علاوه بر اون شرایط اقتصادی موجود یک پیشینه هم داشت، این پیشینه هم این بود که در این کشور تلاش برای استقرار آزادی و تلاش برای میل به استقلال این یک تاریخ طولانی، یک تاریخ بیش از 100 سال داره، 100 ساله داره در واقع.
بله.
و انقلاب بهمن ماه در واقع تداوم تلاش و این آرزو برای استقرار آزادی و استقلال در ایران بود. این در پیش زمینه، حالا وارد این پیش زمینه نمیشم، ولی از یک سو این خود این پیش زمینه دلیل این هست که در واقع چرا این استمرار به دنبال اون میاد. دوم شرایط واقعی حاکم، واقعیت اینه که در ایران رژیمی حکومت میکرد که سه تا خصوصیت داشت. در حال یکی این بود که این رژیم سرکوبگر بود، این رژیم ضد آزادی بود، یکی دیگه این که این رژیم رژیمی فاسد بود، و سوم این که این رژیم وابسته به بیگانگان بود. به هر حال مردم هیچ ملتی برای دوران طولانی یک چنین شرایطی را تحمل نمی کنند و وجود این شرایط به اشکال مختلف مقاومت مردم را در برابر این شرایط و برای رهایی از این شرایط برمی انگیزه.
کاملا.
حالا ممکنه ابعاد این سرکوب ها و به ویژه بخش مربوط به سرکوب و فساد، ابعاد این دو ممکنه به مراتب کمتر از امروز بوده باشه، ولی مسئله کمتر یا بیشتر بودن نیست. مردم در واقع این را برای فقط مدت محدود میتونن تحمل بکنن، وقتی که پیامدهای اونا به طور روزمره میبینن، پیامدهای ناشی از نبود آزادی، پیامدهای ناشی از این فساد گسترده و آنچه که مربوط به رژیم شاه به خصوص خیلی بارز بود، مسئله وابستگی به بیگانگان بود اینا. بنابراین مردم در برابر این رژیم قرار داشتن، این رژیمی که این سه خصوصیت را داشت.
بله.
علاوه بر این رژیم توسط خارجی ها بر سر کار آمد. این رژیم با کودتای 28 مرداد، محمد رضا شاه با کودتای 28 مرداد مجدداً به سلطنت نشست. بنابراین این تاریخ کشور، این چگونگی پیدایش این رژیم و این خصوصیات رژیم، این خصوصیت سگانه ای که اشاره کردم، مسئله سرکوب و مسئله فساد و وابستگی به خارج، فکر میکنم امروز دیگه کسی منکر این واقعیت ها نیست. فقط میتونن عده سلطنت طلب ها یا دیگران مغلطه بکنن در مورد میزان این فساد یا میزان این سرکوب و مقایسه بکنن که به هر حال در واقع هیچ خردی این اجازه نمیده که ما از این طریق بریم به برخورد با پدیدارها و ارزیابی پدیدارها. برای آنچه که مربوط به این سه خصوصیت این نظام میشه، کافیه باز بیاد بیاریم و به خصوص ما نسلی که در اون دوران به هر حال زندگی میکردیم و شاهد بودیم، به یاد بیاریم در واقع این مسئله این سرکوب ها را و مسئله این فساد و مسئله وابستگی به خارج. من وارد این جزئیات نمیخوام بشم، لااقل دو سه مورد در باره اینها فقط اشاره میکنم. این آنچه که مربوط به این سرکوب هست، این سرکوب در واقع بلا فاصله بعد از کودتای 28 مرداد انجام گرفت. این 16 آذری که امروز حتی خود سلطنت طلب‌ها در واقع از اون یاد میکنند به هر دلیلی، این 16 آذر در واقع بلا فاصله چند ماه بعد از کودتای 28 مرداد انجام گرفت. اونم با ورود نیکسون معاون وقت رئیس جمهوری به امریکا، این جوانان قربانی شدند. اینا بعد در تمام این مدت این خفقان، این سرکوب، دستگیری ها، کشتار ها و بلافاصله کمتر از یک سال بعد با اعدام افسران سازمان نظامی حزب توده با دستگیری های گسترده بعدی، با اون در واقع همینطوری ادامه پیدا کرد و تا حتی آستانه انقلاب. ما فراموش نکنیم که 17 شهریور را هم این رژیم شاه در واقع ایجاد کرده بود. اینه که این اعدام و سرکوب و زندان و اینا در واقع ببیشه زبان شاه، این در دوران فعالیت‌های دانشجویی در خارج از کشور در دوران کنفدراسیون، این گزارش‌های متعدد حقوقدانانی که به ایران می‌رفتن یا نمایندگان امنیستی و سازمان‌های وکلای دموکرات و اینهایی که به هر حال می‌رفتن از خارج به ایران، گزارش‌های اینا به هر حال متعدد و بیشتر باید به اونجا مراجعه کردیم. به هر حال این آنچه که مربوط به این خصوصیت سرکوب این رژیم است. بعد به این اشاره کنم، این آنچه که مربوط به این آزادی ها و اختناق واقعا در اون دوران هست، ما حتی 2-3-4 نشریه در جمهوری اسلامی لااقل به دلیل این وجود نیروهای مختلف در این حاکمیت این زمان یا اون زمان در حدی محدود یا گسترده تر مطالبی نوشته میشه، نشریاتی انتشار پیدا میکنه، به هر حال بعد توقیف میشن، قطع میشه انتشارش یا هر چیز. ولی واقعا در دوران شاه شما اصلا با یه چند چیزی روبرو نبودید. نشریاتی بود که باید تحت کنترل کامل ساواک می بودن و آنچه که تحت کنترل ساواک هم نبود اجازه انتشار پیدا نمی کرد. به همین دلیل از لحاظ مطبوعات واقعا جامعه ما فقیر بود. اون دوران از لحاظ کتاب جامعه ما خیلی فقیر و عقب مونده بودیم. به هر حال این بخش مربوط به مسئله سرکوب و آنچه که راجع به فساده، تمام این ثروت هایی که بعد اینها وابستگان به این رژیم شاه به خارج آوردن و حتی ثروتی که خود شاه در واقع ایران داشت و در خارج داشت،
جا در بخش
با خانواده محمد رضا شاه و این البته مسئله فامیلی و خانوادگیه، چون پدرشون هم موقعی که ایران ترک کرد 46,000 پارچه آبادی به نامش
بود.
ببخشید
پیش از پرداختن به بحث فساد، مثلا از اون قسمت قبلی من این سوال رو داشتم.
بله.
یک قسمت عمده از نتیجه انقلاب یا این تغییر مسیر انقلاب رو میتونیم علتش رو و ریشه هاش رو در کمبود اطلاعات، بیخبری مردم، اختناق و در ناچیزی اطلاعات مردم خبر داشتن.
بله کاملا درسته. من اتفاقا به این اشاره خواهم کرد، این کاملا خیلی بجاست این و من اشاره خواهم کرد
حتماً.
لازم باشه مفصل تر با کمال
میل. من فکر میکنم بچه... روی خیلی باید صحبت کنیم.
بله بله با کمال میل. آره من به این اشاره میکنم.
دوست کنیم بفرد.
در واقع این چی جور بود اینا. این در حقیقت تو اون بخشی که چرا انقلاب به این سرنوشت دو
جار شد.
بله. بفرد. و اصلا هم که مربوطه به وابستگی به خارجی که این دیگه شاید زیاد نیازی نداشته باشیم دیگه. این در واقع ارتش ایران 50,000 مستشار امریکایی درش بودن.
بله.
ارتش ایران تبدیل شده بود به ژاندارم در خلیج فارس و حافظ منافع آمریکا در اونجا. اینه که اقتصاد ایران در واقع وابسته به اونا بود. آنچه که مربوط به وابستگی به خارجه در حال بعد آشکاره که کسی خود نمیتونه این را ممکن بشه ندیده دیگه. به هر حال این شرایط بود و همونطور که گفتم این شرایط تا زمان معینی دیگه غیر قابل تحمل میشه، که امیدوارم این زمان غیر قابل تحمل بودن در مورد جمهوری اسلامی هر چه زودتر فرا برسه. اینا برای مردم غیر قابل تحمل میشه، مردم به هر حال شروع میکنن به مبارزه، شروع میکنن به تلاش، به از این طریق در واقع این جنبش همگانی مردم گسترش پیدا میکنه. و البته از مکانیزم گسترش جنبش همگانی مردم اینه که حاکمان هم یه توانایی و قدرت اعمال اراده هم از دست میدن. این نمونه را در موقع این رژیم شاه و همه موارد مشابه و انقلاباتی که انجام گرفته شاهد این بودیم. رژیم شاه در آخر اون شاهی که برای اونجوری سرکوب میکرد گفت که صدای انقلاب شما رو شنیدم، منتظر که خیلی دیره. همون رژیمی که 17 شهریور رو به وجود آورد دیگه نمیتونست ادامه بده به 17 شهریور. حتی حکومت نظامی هم که به وجود آورد، این حکومت نظامی به تبع قضای عمومی ایجاد شده با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد و تنها چیزی که در این حکومت نظامی نبود این نشان نظامی بودن و نظامی بودن حکومت بود. اینا به هر حال با این رشد جنبش همگانی اونطور که گفتم یکی از چیزایی که با خودش به همراه میاره این از بین بردن قدرت و توانایی اعمال اراده، اعمال قدرت حاکمین و حتی توانایی توسلشون به زور هست. اینا به هر حال این عوامل سبب این انقلاب شد. اگه به طور دیگه در واقع بخوایم بگیم، در واقع حکومت شاه، حکومت 25 سالی شاه و شرایطی که حاکم کرده بود، این در واقع عامل این انقلاب، عامل برانگیختن مردم به انقلاب شد. اینا مردم به هر حال رایی هم دیگه نداشتن جز این، شرایط را میدیدن و تغییر نمیدیدن. این وضعیتی که امروز در جمهوری اسلامی باش روبرو هستیم، این شرایط ناهنجار دیده میشه، روزنه تغییر درش نیست. در نتیجه مردم به مقاومت رو میارن، به اعتراض رو میارن و این جنبش های مقاومت فرحال دیر یا زود اون وقت تبدیل به جنبش همگانی صد ناپذیر برای تغییر وضع موجود میشه. فرحال این وضعیتی بود که به وجود آمد و این انقلاب با این خواستها سبب سقوط رژیم سلطنتی شد. منتها الان همین که شما اشاره کردید که چرا به این سرنوشت دچار شد این انقلاب و آیا خود شرایط رژیم شاه و همون به خصوص بخش مربوط به اختناق و سرکوب و جلوگیری از رشد اندیشه و اشاعه اندیشه آیا تأثیر نداشت؟ من فکر میکنم کاملا تأثیر داشت و این اشاره شما کاملا پرحال بجاست در این زمینه. بعد از انقلاب درست به دلیل همین شرایط که من بیشتر کوشش میکنم باز کنم، به دلیل همین شرایط به جای اون حاکمیت شاه، به جای دیکتاتوری شاه، رابطه جدیدی در واقع بین بالا و پایین به وجود آمد، بین مردم و بین قدرت جدید حاکم. این رابطه در واقع رابطه رهبر و رهرو بود.
بله.
رابطه حکومت مردم نبود. مردم به جای تلاش حالا بعد از این وضعیت، تلاش برای استقرار پایه‌های یک نظام دموکراتیک، تلاش برای استقرار پایه‌های آزادی و دفاع از این استقرارش و بعد دفاع از اون. به جای اون مردم خودشون در واقع مناسبات رهبر و رهرو را دنبال کردن. رهبر در اون بالا نشسته بود و فرمانش در واقع عملا تبدیل شده بود به فرمان مطلق برای این میلیون ها رهرویی که دنبالش بودن و این شعار خمینی میدادن. اینه که از ابتدا این وضعیت به وجود آمد و سبب شد که نیروهای کمی که در برابر این وضعیت مقاومت میکردند و این روابط رهبر و رهرو را نمیخواستند بلکه آزادی میخواستند، حاکمیت مردم را میخواستند و برخورداری مردم از حقوق کامل در واقع طلب میکردند، این اقلیت در واقع صداش یاد به جایی نمیرسید و بعد هم سرکوب شد. این صدا خفه شد و سرکوب شد به دلیل اینکه اکثریت در واقع نقش حافظ آزادی، دفاع از آزادی و ساختن پایه‌های آزادی و نظام دموکراتیک را ایجاد نکردند بلکه نقش دنبال رو رهبر را ایجاد کردند. اگر اونجا شاه با زور در واقع فرمان شاه با زور اجرا میشد در بسیاری از نهادها یا در جامعه در واقع اعمال میشد، اینجا اتفاقا در اوایل اینجوری نبود. این فرمان رهبر نافذ بود، جاری بود در مردم و در همه نهادها بدون چون و چرا. در واقع اصلا کسی اندیشه نمیکرد. اون بخش بزرگ را دارم میگم که به دنبال این قضیه رفتن، کسی اصلا اندیشه نمیکرد در مورد درستی و نادرستی. این در واقع فرمان او فرمان به هر حال مطلق بود و محق بود و باید به هر حال جاری میشد. به هر حال این در حقیقت در اساس باید در اینجا دید، من فکر میکنم در این مسئله اصلی که به جای ایجاد آزادی در جامعه، روابط آزاد و برابر، نوع دیگه ای از رابطه جانشین رابطه قبلی دیکتاتور به مردم شد و اونم رابطه رهبر و رهبر که حاکم شده بود. این هم و این گروهی که در واقع دستی که و همراه خمینی و در اطراف اون بودن و در پی قدرت بودن، از این فرصت به بهترین وجه استفاده کردن برای اینکه دیگران را خارج کنن، همه مزاحمت ها را به هر حال قطع بکنن و حاکمیت خودشون را در واقع مستقر بکنن و قدرت را به طور کامل بگیرن و به اشکال مختلف به هر حال حفظ کنن کردن و تا امروز در واقع ادامه داره.
بله کاملا.